مناطق جهان، توی ایران این افزایش تا حدود 3 برابر گزارش میشه.
مشتریش بیشتر شده، یه سریش اصلا فرستادن رفت.
میگم الان ما خیلی هم از اون موقع که این بیماری اسمش اومد اصلا فروشمون زیادتر شده،
مثلا 2-3 برابر شده.
بله
الان شما مشتریتون زیادتر شده نسبت به گذشته.
دقیقاً به خاطر همین کرونا خیلی زیاد شده.
این روزها حتی توی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی آگهی‌های فروش ماسک‌های کرونا تقریباً با آگهی خودروهایی با همین نام برابری می‌کنه.
شما بله. ماسک برای کرونا دارید؟
بله دارم.
ویروس کرونا رو می‌گیره دیگه؟
آره میگیره. یعنی چیزی که توی اینترنت در این رابطه زده شده یا شنیده میشه.
با این همه کشورمون یه هفته ای میشه که صادرات ماسک رو ممنوع کرده، ولی برخی تولید کننده ها میگن از مدتی پیش برخی خریدارای خارجی تولید داخل رو پیش خرید کردن.
چند وقتی که کل ایران دنبال ماسک میگردن واسه صادرات، حالا بقال محله، سبزی فروش محله، نمیدونم پزشکی محله، همه الان شده کارشون ماسک. همه میگن میخوایم صادرات کنیم.
بعضی از نماینده های مجلس از وزارت بهداشت و وزارت صنعت خواستن تا برنامه مدونی برای ساماندهی بازار ماسک های تنفسی تهیه کنند. آقای گویا مدیر مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت یک توصیه مهم درباره استفاده از ماسک های تنفسی داره.
زدن ماسک مال یه پزشک، مال یه پرستار، مال یه کارگریه که داره با بیمار مستقیما سر و کار داره، تماس مکرر داره. اون باید این رعایت این نکات بکنه. اما اگه کسی فکر بکنه که داره تو خیابون راه میره بخواد یه ماسک بزنه و اینا، نه تأثیری داره نه چیزی داره.
افراد عادی که بیماری ویژه‌ای ندارن نباید از ماسک استفاده کنن، چرا که استفاده طولانی مدت و امهای غیر اصولی اون خودش میتونه منشأی برای بیماری‌های عفونی خطرناک در جامعه باشه.
خب شنوندگان گرامی، گزارش شنیدید راجع به فروش ماسک‌های تنفسی و بازارسیایی که این روزها تشکیل شده در کشورمون و اینکه احیاناً چند برابر شدن قیمت این ماسک‌ها. خب همطور که شنیدید مسئولین و همه کارشناسان هم گفتن خیلی این ماسک‌ها تأثیری شاید توی کنترل این ویروس و سرایت این ویروس نداشته باشه، مگر اینکه اونهایی که برای شرایط خاص مثل مشکلات تنفسی یا مسائل دیگری که دارن و یا کودکان که خیلی بیشتر در خطر هستن اونها استفاده بکنن لازمه. به هر حال خیلی متشکریم از توجه شما شنوندگان گرامی به پیک بامدادی امروز. شماره پیامک ما هم 3610 هست. امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش و خدا حافظ.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
هنوز
خیابان‌ها صدای آن روز را در خود دارند. هنوز درخت‌ها خاطره سبز آن روز را با خود حفظ کرده‌اند. هنوز جویبارها زمزمه فتح و پیروزی مردم را در سینه نگه داشتند.
من به همه ملت‌های مظلوم و همه مستضعفین جهان این روز را که تلیعه بیرون آمدن از زیر یوغ ابرقدرت هاست تبریک عرض می‌کنم.
در انفجار نره ها پرتو از الله اکبر می‌گرفت.
سلام بر یوم الله، سلام بر 22 بهمن و تنین نغمه الله اکبر ملت غیور ایران.
بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام است و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان. ایران
22 بهمن روز تجلی آرمانهای امام راحل، روز ایستادگی و استقامت ایران اسلامی.
ملت ما در هر 22 بهمن با شور، با هیجان، با عزم راسخ میان توی خیابانها در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنن، خودشون رو نشان میدن. این یک حرکت نمادین از ایستادگی و استقامت ملت بر سر همین آرمان هاست.
از جا خیز بر هم ریز بنیاد ظلم و بیداد، در عالم شور افکن زینجا به دان فریاد.
بعدی دیدار ما 22 بهمن در سراسر کشور در راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
صبحتون بخیر باشه هموطنان گرامی، دوستان عزیز شنونده، ایرانیان، آقایان و خانمهای محترم. امیدوارم که لحظات خوبی داشته باشید. صبح دوشنبه 21 بهمن ماه هست و حال و هوای کشور این روزها کاملا انقلابی. اون شور و حال دهه فجر انقلاب اسلامی و روزهای مبارزات در کشور وجود داره. رادیو تلویزیون به سهم خودش نغمه ها و نواها و در واقع همخوانی های انقلابی رو پخش میکنه. در شهر و روستا پرچم ها و جلسات و دیدارها، آنچه که هست از ایران عزیز اسلامی است، آنچه که هست از آرمان های انقلاب و سرافرازی ایران عزیز، ایستادگی و مقاومت در برابر طاغوت، پیروزی بر طاغوت داخلی و 41 سال استقامت در برابر آمریکای زورگو، 41 سال استکبار رو در واقع در برابرش مقابله کردن و ایستادن کار هر کسی نیست و باید رفت و نظر تحلیلگران و کارشناسان رو دید که یعنی چی پایگاه نظامی آمریکا رو زدن. چه کشوری قدرت این رو داشت جز جمهوری اسلامی ایران و چه سربازانی میتونستن این کار رو انجام بدن جز سربازان و همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی که با تکیه بر نیروی ایمان و با هدایت‌های رهبری معظم و تحت آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایستادن و مقاومت میکنن. انشالله زنده باشید و قدردان نعمت انقلابمون باشیم، قدردان امنیت و آرامشمون باشیم که برای اون خونها ریخته شده، چه از دوران دفاع مقدس جانها فدا شد و چه جوانان و شهدای مدافع حرم و چه کسانی که از بزرگان ما به شهادت رسیدند و آن که خونش هنوز تازه است، حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمان شهیدشون هستند و اتفاق دردناکی که افتاد و دل همه رو سوزند. مسافر بهشت ویژه برنامه است که دوستان ما در رادیو معارف تولید کردند، به مدت 40 دقیقه تقدیمتون میشه. در 40 شهادت سردار رشید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همرزمانشون که جا داره تسلیت عرض بکنیم، این در واقع داغ رو یک بار دیگه بر خانواده این عزیزان و بر همه سپاهیان عزیز، سربازان وطن و مردم عزیزمون، مردم شهید پرور و همچنین کل کسانی که بر محور مقاومت ایستاده اند در همه جای دنیا در منطقه. همراه بشید 40 دقیقه با مسافر بهشت. الان ساعت 8:40 بامداد.
پر زدی تو آب و آتیش، سر تو بالا گرفتی، چه سعادتی پرنده تو بهشت جا گرفتی.
مسافر بهشت.
به نام خدا. سلام. 13 دی 1398، مردم ایران صبح خودشون رو با شنیدن یه خبر تلخ و باور نکردنی شروع کردن.
سردار امت اسلامی حاج قاسم سلیمانی، فرمانده شجاع و فداکار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حمله نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
حالا 40 روز از اون روز غم‌انگیز میگذره. تو این 40 روز مردم مجالس و محافل مختلفی برای پاسداشت شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار کردند و همرزمان و دوستان این شهید مقاومت مطالب زیادی درباره او گفتند. امروز تو برنامه مسافر بهشت پای صحبت یکی از همین دوستان میشینیم. دوستی که تو این 40 روز به قول خودش به خاطر تعلم و تأثری استخوانسوز که بر روح و جانش سایه انداخته بود، حاضر به مصاحبه با هیچ رسانه‌ای نشد. او سرانجام دیشب سکوتش رو شکست و برای نخستین بار صفحاتی از کتاب 34 ساله ی رفاقتش با حاج قاسم سلیمانی رو برای رادیو معارف روایت کرد. آقای محمود خالقی، کسی که مسافر بهشت رو تا آخرین نقطه حضورش توی دنیا بدرقه کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه مسافر بهشت. اولین آشناییم با شهید حاج قاسم برمیگرده به سال 64 و قبل از عملیات والفجر 8 در خدمت شهید بزرگوارمون جناب آقای مغفوری بودیم که در محضر حاج قاسم هم مشرف شدیم و از اونجا آشنایی ما شروع شد. در سال بعد، یعنی قبل از کربلای 4، در سال 65 هم ما یک هفته رو با مرحوم آیت الله سید کمال موسوی شیرازی که از عرفای به نام و از افرادی بودند که خیلی مورد توجه حضرت امام و مقام معظم رهبری بودند، از رفقای حضرت آقا بودند، ما با ایشون یک هفته رو رفتیم لشکر سارالله قبل از کربلای 4 سال 65. اونجا خب بیشتر یک هفته رو که مستقر بودیم، چون توی قرارگاه لشکر مستقر بودیم، عمدتاً با حاج آقای سلیمانی اونجا در واقع پایه و اساس رفاقت دیرینه ما از اونجا شروع شد. رفاقتمون ادامه داشت توی این 33-34 سال گذشته تا اخیراً که ایشون به رحمت خدای تعالی پیوستن و به مقام شهادت واصل شدن و بر اساس توصیه‌ای که کرده بودن شفاهی و در وصیت‌نامه‌شون هم نوشتن، و بنده کار بسیار سنگینی رو انجام دادم که با کمک بعضی از دوستانشون رو در جایگاه ابدی خودشون در جوار قبر شهید یوسف الهی در گلزار شهدای کرمان قرار دادم.
پیش اسمی که تو باشی خیلی وقتا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم، هرچه دارم از تو دارم. پیش اسمی که تو باشی رسم عاشقی جنونه، رد پیرهن شهید است لاله ای که رنگ خونه.
به روزهای فراموش نشدنی دفاع مقدس برمیگردیم. عملیات کربلای چهار نخستین جایی بود که آقای خالقی حاج قاسم سلیمانی رو دید.
یکی از شهدای به نام و با معرفت و کسی که قبل از شهید سلیمانی، قبل از اینکه ایشون گلزار شهدای کرمان دفن بشن، معمولا در همه شبان روز سر قبر ایشون شلوغ بود، مرحوم شهید عبدالمهدی مغفوری، فرمانده بسیج زمان سالهای 64 و 63 و اینها.
ما افتخار میکنیم به مخبوری که در حفظ بیت المال وقتی همسرش میخواست لزهم بکند، برای رساندن خود به بیمارستان از موتورسیکلت سپاه استفاده نکرد.
من خدمت آقای مخبوری بودم. آقای سلیمانی از اونجا رد میشدن. آقای مخبوری هم خوشخط بود و هم خوش صدا بود، هم مرسی سرایی میکرد و هم خطاطی میکرد، علاوه بر کمالات معنوی زیادی هم که داشت. ایشون روی یک قایق نشسته بودن و داشتن اسم یک قایق دیگه رو بر اون قایق، پهلوی اون قایق مینوشتن. خب هم قایقی که ایشون نشسته بودن روش توی آب بود، در حال رفت و برگشت و بالا پایین اومدن بود، و هم اون یک قایق. نوشتن یه مقداری سخت و سنگین بود برای شهید مغفوری. حاج قاسم از اونجا رد می شدن، یه سلام علیک کردن با ماها، بعد گفتن آقای مغفوری چه خبر؟ حالتون چطوره؟ در چه وضعیتی هستین؟ شهید مغفوری گفتن که ما مشغولیم ولی خیلی سخته. منظور از این خیلی سخت نوشتن از این قایق به اون قایق بود که هر دوتا روی آب بودن. حاج قاسم برگشت گفت بله آقای مغفوری، جنگ هم سختی داره. این اولین جمله‌ای که از نزدیک من با شهید سلیمانی بودم شنیدم و به خاطر دارم. ایشون بودن یه مقدار تفقد کردن، اومدن نزدیک، بالاخره باید اون سختی کار رو از دل ما و آقای مغفوری در می آوردن. با تفقدی که داشتن این کار رو انجام دادن و بعد دیگه رد شدن.
ای قسمت یه ستاراست توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل گنچه ها تو بارون، مثل گنچه ها تو بارون. تو پریدی تا مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، سرد و بی صدا نمیره.
پایه و اساس لشکر 41 سار الله در سال 1359 با تشکیل یک گردان از نیروهای سپاه ریخته شد. سال 1360 یک تیپ شد با نام سار الله و سرانجام در بهمن 1361 لشکر شد. فرماندهی این یگان از آغاز تشکیل تا پایان دفاع مقدس بر عهده حاج قاسم سلیمانی بود، فرماندهی که مهر و قهر رو یک جا جمع کرده بود.
حاج قاسم جمع بین ازداد و حسب ظاهر داشتن، واقعا بین مهر و قهر و بین شجاعت و عطوفت جمع کرده بودند. در عین اینکه یک فرماندهی بسیار شجاعی بودند، در مواردی که لازم بود بسیار جدی بودند. تعبیری رو دوستانی که با ایشون خیلی مانوس بودند، یه وقتی امروز حاج قاسم دو تا ابروش با هم مساوی نیست، یکی بالاست یکی پایین. اون موقع معلوم بود حالت جدی حاج قاسم است. توی بعضی از عکس‌ها هم این حالت یک کمی پیدا هست، عکسایی که ازشون منتشر شده. یه وقت هم اونقدر مهربان و اونقدر شیرین و اونقدر لطیف، بین اینها ایشون جمع کرده بود. و هنر بزرگ حاج قاسم این بود که بین این اموری که به حسب ظاهر قابل جمع نبودن جمع کرده بود، بین مهر و قهر، بین شجاعت و عطوفت. ولی همه کسانی که با ایشون مانوس بودن، اون جنبه عطوفت ایشون و مهر ایشون رو حتی در زمانی که در حالت جدی هم بودن پذیرفته بودن. بعضی وقتا هم که لازم بود جدی برخورد بکنن، همه دوستان نزدیکیشون این نوع برخورد رو هم پذیرفته بودن.
عاشقان گرچه رفتند از این دشت، عشق در باور باغ مانده است. از غم لاله های بهشتی، داغ بر پیکر باغ مانده است. نام آن سرف های سرفراز، بر بلندای ایمان درخشید. جسمشان سوخت در آتش عشق، جانشان پر شد از نور توحید.
جنگ تموم شد، اما دوستی حاج قاسم و آقای خالقی تموم که نشد هیچ، ریشه دارتر هم شد. 4 سال بعد از پایان جنگ این دو رفیق قدیم با هم به سفر حج مشرف شدند.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
سال 71 که حج مشرف بودیم، هم بنده و هم ایشون یه مسئولیتی رو توی بسیم مقام معظم رهبری داشتیم در کاروان‌ها. کاروان‌هامون هم مستقل بودن و جدا بودن، ولی کاروانی که آقای سلیمانی تشریف داشتن یه مقدار نزدیکتر بود به مسجد النبی، خصوصا توی مدینه. و از این جهت ما شبها رو میرفتیم با ایشون توی ساختمان کاروانی که مستقر بودن، اونجا خدمتشون بودیم. اون موقع ها مسجد النبی شبها بسته میشد، یعنی از حدود ساعت 10 یا 11 تا 1 ساعت قبل از اذان صبح مسجد النبی بسته میشد. خب نزدیک اذان صبح، 1 ساعت قبل از اذان که درهای مسجد النبی باز می شد، همه زائرا می اومدن کم کمک از حدود 2 ساعت قبل از اذان صبح پشت درهای بسته می موندن تا اینکه درها باز می شه همه به سرعت برن و خودشون رو به مسجد برسونن. ما با حاج قاسم تقریبا جز اولین نفراتی بودیم که پشت در حاضر می شدیم. کم کم جمعیت زیاد می شد و زیادتر، تا 1 ساعت قبل از اذان به محض اینکه درها باز می شد ما با سرعت، یکی از بکنم به سرعت، واقعا به سرعت می رفتیم و هدفمونم، غرضمونم از این سرعت گرفتن و دویدن این بود که به بخش روزه و اون قسمت اصلی مسجد النبی برسیم و اونجا بتونیم نافله های شبمون رو بخونیم. تقریبا کارمون تو مسجد النبی و مدینه از جهت عبادی این بود. روزها مشغول کار بودیم، کارهای خودمون رو انجام میدادیم، کارهایی که بهمون محول شده بود.
یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد.
حج اون سال برای حاج محمود خالقی یه حال و هوای دیگه داشت. او و حاج قاسم توی مکه عقد اخوت خوندن و عهد بستن که همدیگه رو از دعا و شفاعت بی نصیب نذارن.
در مکه هم مشغول همین کارها بودیم و نهایتاً بحث ایام تشریق رو داشتیم. حاج قاسم معمولاً 1-2 بار که مشرف شده بودن، 2-3 بار که مشرف شده بودن، روز عرفه رو با نذر قصد روزی میکردن و روزه روز عرفه رو اون فصل سال هم، سالهای 71-72 اونقدر، و تقریبا هنوز فصل گرمای عربستان هم بود، روزه می گرفتن و کار اداری که اونجا باید، موظفی که اونجا انجام می دادن انجام می دادن. در این حال به به عبادت خودشون هم میرسیدن. یکی دوبار غار حرا مشرف شده میشون، از غار حرا، از سکوت و خلوتی غار حرا خیلی خوشش اومده بود.
یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد.
سال 82 ما یه دوست مشترک داشتیم با ایشون، جناب شهید حجت الاسلام حمید حسنی سعدی. ایشون مؤمن بودن، حدود 2 ماه فرمانده سپاه کرمان شدن، شاید جز اولین افراد روحانیون و مؤممی بودن که فرمانده سپاه استان شدن. 2 ماه تقریبا فرمانده سپاه بودن. 2-3 هفته بعد از خدمات رسانی به زلزله زده های بم، ایشون شب از کرمان برمیگشتن که توی مسیر تصادف کردن، به رحمت خدا رفتن. من همینجا یاد ایشون رو گرامی میدارم. وقتی که مراسم تدفین و تشییع آقای حسنی انجام شد، آقای سلیمانی به من گفتن که اگر یه وقتی برا من یه اتفاقی افتاد، مراسم تدفین من رو هم تو انجام بده. خب خیلی گذرا گفتن و منم خیلی توجه نکردم. چند سال بعد، یعنی حدود 7-8 سال قبل، یکی از روحانیون به نام استان کرمان، مرحوم آیت الله اسد احمد جعفری که روشن دل بودن و نابینا بودن به حسب ظاهر، ولی از افراد بسیار اندیشمند و خصوصا تو مباحث تفسیری و ادبیات عرب بسیار فرد متبحری بودن، مراسم تدفین و تکفینیشون رو هم تقریبا بیشتر کاراشون رو من انجام دادم. آقای سلیمانی بعد از این جریان به من گفت، من شنیدم که امور مربوط به غسل و کفن و دفن آقای جعفری رو تو انجام دادی، اگر یه وقتی اتفاقی افتاد برای من هم این کارا رو انجام بده. باز من اون موقع هم خیلی توجه نکردم. 2-3 سال قبل تو مراسم ختم ابویشون، روستای قنات ملک رابر بافت کرمان، اونجا هم تو همین رفت اومدهایی که بود مجدد این حرف رو زدن. من اونجا خب خیلی متاثر شدم، ناراحت شدم، خدمتتون عرض کردم که این حرفا رو نزنین، برای من سنگینه که اینجور شما میفرمایید. گفتن در هر حال من دارم این حرف رو میزنم.
حاج قاسم به دوستاش گفته بود میوه وقتی میرسه باغبون باید اونو بچینه. میوه رسیده اگه روی درخت بمونه پوسیده میشه و خودش میفته. این روایتیه از آخرین ساعات زندگی حاج قاسم سلیمانی. او میدونست که کی دفتر عمرش به ورق آخر میرسه. به همین خاطر بود که سال 1396، یعنی 2 سال قبل از شهادتش، مقدمات سفر آخرت رو آماده کرد. با سفری که به شهر مقدس قم کرد.
پنجشنبه یکی از ماه‌های دی یا بهمن سال 96 بود که ایشون برای دیدار آقایون مراجع اومده بودن قم. به من گفتن که آقا رحیم صفوی یه چند ماه قبل رفته خدمت از آیت الله جوادی آملی. حضرت آقای جوادی به آقا رحیم گفتن که من دلم برای حاج قاسم تنگ شده، بگه بیان من ایشونو ببینم. و خب آقای سلیمانی هم حالا به همه آقایون مراجع علاقه داشت، خصوصا با آیت الله جوادی آملی.
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه آمده بود قم، یه دیداری با آقایون داشت. وقتی به مؤسسه آمد عده‌ای هم همراهش بودن. بعضی این که اون آقایون تشریف بردن، گفت حاجا من کار دارم. گفتم بفرمایید. من دیدم اون پارچه را از جیبش در آورد، گفت این کفن من شهادت بدید. اینا
اون چیزی که برای بعضی از دوستان شهیدم موفق شدم در کنار قبر اقرار بگیرم. به سوال کردم از خیلی ها فلانی چطور آدمی بود، اونا گفتن آدم خوبی بود. این اقرار به دلیل حرمتی که مؤمن داره و شما مؤمنید و در جمعتون مخلصین زیادی وجود دارد. از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ نه، یک کلمه شرعی میخوام. این جواب رو بدین به من، اگه دادین درسته، به درد من میخوره. حالا سوال شرعیم از شما، من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
برنامه‌ریزی کرده بودن در خدمت حاج‌آقای شیرازی و بعضی از آقایون دیگه، این ملاقات رو